ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف به پیش برده می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. با اینکه ستاد اصلاحات و همگرایی هشدار می دهد که اگر خواسته های آنها در پروسه ابطال آرا پذیرفته نشود، از این پروسه سر از امروز خارج می شوند، دفتر سازمان ملل متحد در کابل می گوید روند تفتیش آرا ادامه خواهد یافت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و ابطال آرا از صبح امروز متوقف است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید بیش از 440 فرد مظنون به دست داشتن در حملات انفجاری و انتحاری در جریان یک ماه گذشته بازداشت شدند و اسرائیل و فلسطینیان نوار غزه با هم آتش بس کردند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و ابطال آرا صبح امروز متوقف است. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این روند به دلیل عدم اشتراک ناظرین تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی تا کنون آغاز نشده است. وی همچنان گفت که تلاش میکنند تا ظهر امروز این روند آغاز شود. تیم اصلاحات و همگرایی روز گذشته هشدار داد که در صورت عدم پاسخ به خواسته های آنان روند تفتیش مجدد آرا را ترک و آن را خاتمه یافته اعلام میکنند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید بیش از 440 فرد مظنون به دست داشتن در حملات انفجاری، انتحاری، تهاجمی و سایر فعالیت‌های تخریبی در جریان ماه گذشته بازداشت شدند. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این ریاست امروز در نشست خبری در کابل گفت در همین ماه از 8 حمله انفجاری و بیش از 250 مورد حملات کنار جاده جلوگیری شده است. وی گفت تلاش‌های آنان به هدف شناسایی و تشخیص تهدیدات ادامه دارد.
ریاست عمومی امنیت ملی باعث یک ارگان استخباراتی شب و روز در صدد شناسایی تشخیص تهدیدات جهت خونسا نمودن آنها می باشد. برتری اطلاعاتی ما باعث سمی شده که یک تحلیل دقیق تر و شناخت بهتر از فعالیت ها و اهداف دشمن خود داشته باشد.
آقای صدیقی گفت صدها کیلوگرم مواد انفجاری نیز از نزد مخالفان مسلح در این جریان ضبط شده است. مقامات امنیتی کنر میگویند باز هم شب گذشته 35 راکت از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی دانگام این ولایت اصابت کرده است. عبدالحسیب سید خیل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این راکت ها تلفات مالی و جانی در پی نداشته و در مناطق کوهستانی اصابت کردند. راکت پراگنی ها از آن سوی خط دیورند بر مناطق شرقی افغانستان از حدود 4 سال بدین سو ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید 20 مخالف مسلح در جریان عملیات تصفیهوی کشته شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که این عملیات در لوگر، زابل، قندوز، هلمند و پکتیا این افراد در این ولایات بازداشت شده و شماری از آنان در این جریان زخم برداشتند. منبع افزوده است که در جریان این عملیات در اثر انفجار ماین 5 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. مخالفان مسلح تا کنون در مورد کشته شدن افرادشان تبصره نکردند. ادامه خبرها. اسرائیل و فلسطینیان نوار غزه برای مذاکرات جهت پایان دادن جنگ چندین هفته گذشته میان طرفین یک آتش بس را پذیرفتند. این آتش بس که میاد پایان یافتن آن مشخص نیست، با میانجیگری مصر برقرار و سر از دیروز آغاز شد. اسرائیل قرار است برای رسیدن کمک های بشری و مواد ساختمانی محاصره نوار غزه را کاهش دهد. نوار غزه زیر تسلط حزب حماس است. آمریکا نیز از این آتش بس استقبال کرده است. جین ساکی سخنگوی وزارت موافقت کنونی بعد از ساعتها و روزها جرابه است و صحبتها میاثر شد، اما با تاکید میگویم که هنوز هم راه طولانی در پیش است. ما از این حالت باخبر هستیم و آن را دقیق تحت ملاحظه داریم. انتظار می رود مذاکرات غیر مستقیم صلح بین اسرائیل و فلسطینیان غزه ظرف یک ماه در قاهره آغاز شود. خبرگزاری های غربی از قبل مقامات آمریکایی خبر می دهند که گفتند مصر و امارات متحده عرب هفته گذشته بر جنگجویان لیبیا اسلامی در لیبیا حمله هوایی انجام دادند. این مقامات که از آنها نام گرفتن نشده می گویند امریکا در حملات 18 و 23 اگست به لیبیا نه دست داشته و نه به آنان کمک کرده است. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی هم روز دوشنبه این خبر را رد نمود که مصر در کشور همسایه‌اش لیبیا فعالیت نظامی انجام داده است. السیسی یک روز پس از آن در این مورد صحبت کرد که رهبران جنگجویان مصالح اسلامی در لیبیا مصر و امارات متحده عرب را متهم ساختند که بر سنگرهای آنان در میدان هوایی طرابلس حمله کرده و برای تصرف آن تلاش کردند. قوای نظامی لیبیا هم گفته که چنین حمله را انجام نداده است. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین درباره بحران شرق اوکراین گفتگوهای مستقیم با هم انجام دادند، اما به نظر می رسد که کدام پیشرفتی در آن حاصل نشده است. ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو دیروز پس از مذاکرات وسیع‌تر با مقامات اتحادیه اروپا و رؤسای جمهور بلاروس و قزاقستان در مینسک پایتخت بلاروس برای یک ساعت با هم گفتگو کردند. پروشنکو گفت همه جوانب از پیشنهادات کیف برای پایان دادن جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طالبان طرفدار روسیه حمایت کردند و یک نقشه را در زودترین فرصت آماده خواهد شد. ولی رئیس جمهور روسیه در اظهارات جداگانه گفت اگر روند صلح آغاز شد مسکو برای حمایت آن از همه امکانات خود کار خواهد گرفت، اما این به کیف تعلق میگیرد که شرایط یک آتش‌بس با شورشیان را مهیا سازد. و نظر به گزارش‌ها از مسکو، یک هلیکوپتر سازمان ملل متحد در جنوب سودان سقوط کرده است. این هلیکوپتر که به یک شرکت روسی متعلق بود 4 سرنشین روسی داشت. سازمان ملل متحد تصدیق کرد که در منطقه جنوب سودان که جنگ در آن جریان دارد یک هلیکوپترش سقوط کرده است، اما سازمان ملل متحد در این مورد که هلیکوپتر هدف قرار گرفته باشد شک دارد. سازمان ملل متحد یک هیئت را به این منطقه فرستاده است تا در مورد چگونگی سقوط این طیاره و سرنوشت حمله آن معلومات جمع‌آوری کند. در خبرهای ابتدایی گفته می‌شود 3 تن از سرنشینان این طیاره کشته شدند. پایان خبرها.
ساعت 11:06 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هرچند ستاد اصلاحات و همگرایی هشدار می‌دهد که اگر خواسته‌های آنها در پروسه ابطال آرا پذیرفته نشود، از این پروسه سر از امروز خارج می‌شوند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید روند تفتیش آرا ادامه خواهد یافت.
و هرگاه یکی از تیم‌ها تصمیم بری بگیره که در نهایی ساختن این روند که خودشان خواهش ازیره کرده سهم نگیرن، سازمان ملل متحد و همچنان ناظرین داخلی و بین‌المللی مشارکت خود را زیاد خواهد ساختن تا اینکه اعتبار فعلی روند که ادامه داره تضمین شود.
نظیف الله سالارزی سخنگوی یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل بود. وزارت مالیه افغانستان میگوید هرچند طولانی شدن پروسه انتخابات تقریبا 6 میلیارد دلار به کشور زیان رسانیده است، ولی این وزارت آمادگی های لازم را برای جلوگیری از بحران مالی روی دست دارد. وزارت امور زنان افغانستان سیمینار 3 روزه را برای کاهش و جلوگیری از مصارف گزاف در محافل عروسی راه اندازی کرده است. مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز برایتان تقدیم می‌کنیم و اگر وقت یاری کرد گزارش هم از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه داریم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. دفتر ملل متحد در کابل میگوید اگر یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان ناظران خود را از روند تفتیش آرا خارج سازد، این پروسه باز هم ادامه پیدا میکند. سازمان ملل متحد بعد از آن در این مورد سخن گفت که تیم اصلاحات و همگرایی تحت رهبری عبدالله عبدالله دیروز بار دیگر هشدار داد که اگر خواسته های آنها در ساحه ابطال آرا قبول نشود، از روز چهارشنبه یعنی امروز از این روند خارج خواهند شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سید سمی عباس میشنوید.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما بار دیگر بر ادامه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد. یوناما دیروز در این مورد بعد از آن سخن گفت که تیم عبدالله عبدالله هشدار داد اگر خواسته هایش در راستای تفتیش قبول نشود، از این پروسه خارج خواهد شد. سخنگوی یوناما نظیف الله سالارزی بر رادیو آزادی اظهار داشت دو کاندید در روزهای 14 جولای و 8 آگوست علنی تعهد نمودند که نتایج تفتیش را قبول خواهند کرد و اگر اکنون یکی از این تیم‌ها از روند تفتیش پا بیرون می‌گذارد، کار تفتیش متوقف نخواهد شد.
هر دو نامزد به تاریخ 21 سرطان و 3 اسد تعهد نمودند که نتایج تفتیش آرا را میپذیرند و هرگاه یکی از تیم‌ها تصمیم بری بگیره که در نهایی ساختن این روند که خودشان خواهش ازیره کرده سهم نگیرند، سازمان ملل متحد و همچنان ناظرین داخلی و بین‌المللی مشارکت خود را زیاد خواهد ساختن تا اینکه اعتبار فعلی روند که ادامه داره
تخمین شد. تیم اصلاحات و همگرایی ادعا دارد که توافق در مورد طرز العمل چکلیست صورت گرفته و طبق آن تفتیش شماره شعارات هنوز ادامه دارد. اما با گفته آن در مورد طرز العمل ابطال آرا کدام موافقت صورت نگرفته است. سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی فضل الرحمن اوریا در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
در این واحد دفتر یونما طرز العمل ابطال آرا را که خودشان ساخته بود بالای میزی تیم اصلاحات و همگرایی میگذاره و میگه که این طرز العمل ما ساختیم، این نهایی است، این شما باید قبول کنید، این قابل تغییر نیست. با اینکه این احکام اینا صادر کردن که خارج از صلاحیتشان بوده و خارج از معیارهای میانجیگری بوده، پیشنهادات و معیارها و شاخصهای استاندارد بین‌المللی که از طرف تیم اصلاحات و همگرایی برشان پیشنهاد شده این را باید بپذیره. اگر نمیپذیره من بعد تیم اصلاحات و همگرایی از این پروسه قلابی نمایشی خارج میشد.
تیم عبدالله عبدالله قبلا هم ناظرین خود را از روند شمارش آرا بیرون کرده بود که در نتیجه آن این روند کاملا متوقف شد. اما در نتیجه دخالت رهبران امریکا و میانجیگری وزیر خارجه این کشور جان کری این روند دوباره آغاز شد. هرچند این بار سازمان ملل متحد بر ادامه تفتیش آرا تاکید دارد، اما سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی فضل الرحمن آریا موضوع را به شکل دیگری می‌بیند.
تیم رقیب، حکومت، کمیسیون یا نما می‌تونه پروسه را ادامه بده، اما از لحاظ حقوقی باید دو جانب در پروسه باشه، مدعی و مدعی علیه. یک جانب که میبره یک جانب میمانه و یک جانب دیگه پروسه مشروعیت خود اوتوماتیک از دست میده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده است که پروسه تفتیش در حضور ناظرین ملل متحد، جامعه جهانی و ناظرین داخلی ادامه خواهد یافت. سازمان ملل متحد میگوید این غیر معمول است که بر رقبای انتخاباتی اینقدر امتیاز داده شود تا آنها در طرز العمل و طرح آن نقش بزرگ داشته باشند.
در حالی که بحران انتخاباتی افغانستان ادامه دارد و کدام علامه از گشایش قریب آن هنوز به نظر نمی رسد، وزارت مالی افغانستان می گوید هرچند طولانی شدن پروسه انتخابات نزدیک به 6 میلیارد دلار زیان به این کشور رسانیده، اما این وزارت آمادگی های لازمی را برای جلوگیری از بحران مالی روی دست گرفته است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
پس از آن که مقام‌های افغان تایید کردند که به دلیل طولانی شدن پروسه انتخابات 5 تا 6 میلیارد دلار به بودجه این کشور زیان رسیده، نگرانی‌ها در خصوص اجرای معاشات کارمندان دولتی نیز افزایش یافته است. وزارت مالیه می‌گوید هرچند به درازا کشیده شدن انتخابات و جنجال‌های سیاسی تا اندازه عواید ملی و سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور کاهش داده است، اما این وزارت به هدف پرداخت معاش کارمندان و فراهم ساختن نیازهای دولت، مصارف و معاش بلند کارمندان دولت را کم کرده است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت میگوید که حکومت افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی میتواند معاش کارمندانش را بپردازد.
به هیواد که دو سنی
انتخابات ریاست جمهوری 5 تا 6 میلیارد دلار به حکومت ضرر رسانده است، اما این وزارت اشیاء تجملی و خریداری را بند نکرده و تجهیزات و لوازم دفتری را نیز یک اندازه پس انداز کرده ایم. کارمندان عادی و کارمندان قبلی معاششان را با وقت میگیرند و باید بگوییم که تا پایان سال 2014 میلادی هیچ مشکل وجود ندارد.
آقای جیلانی میگوید به خاطر پر کردن خلایی که در بودجه ملی کشور به وجود آمده است، سرمایه گذاران خارجی برای 10 سال از پرداخت مالی انتفاعی معاف شدند. او ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید با اقدامات لازم و فراهمسازی زمینه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف بتواند مشکلات موجود اقتصادی را تا حدی از میان بردارد. از سوی هم آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت افغانستان در چند سال گذشته نتوانسته است از مصارف بیجا در کشور جلوگیری کند و با همچو اقدامات از مشکلات اقتصادی در کشور جلوگیری صورت گیرد. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت برای اینکه جلو رکود اقتصادی و مالی در کشور گرفته شود، نیاز است تا در تمامی بخشا زمینه سرمایه گذاری ها فراهم شود.
با سایر منابع عایداتی و یا مثلا یک موضوع بسیار عمده را شما می‌بینید، افغانستان برای منابع فشار معدنی است که از این منابع ما استفاده کرده نتونستیم. حتی تا حال ما قانون نداشتیم به ظرف 13 سال. خب پیش از او ما گله نمی کنیم، اما در ظرف 13 سال باید ما قانون معادن باید ما پاس می کردیم.
به گفته آقای اکبر، طولانی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری و جنجال های سیاسی به میان آمده سبب شده است تا بسیاری سرمایه گذاران خارجی افغانستان را ترک کنند. از آغاز سال روان تا اکنون وزارت مالی این کشور بارها از کاهش عواید داخلی خبر داده و با اشاره به این که افغانستان یک کشور مصرفی بوده گفته که نرخ مواد وارداتی در این کشور افزایش یافته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت امور زنان افغانستان سمینار سروزه را برای کاهش و جلوگیری از مصارف گزاف در محافل ازدواج و عروسی راه اندازی کرده است. مسئولان این وزارت دیروز گفتند که آنها تلاش می کنند در این مورد برنامه های متعدد آگهی عامه را عملی کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش لیزا حیدری از کابل می شنوید.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در کنار بعضی از عنعنات ناپسند دیگر در این کشور، مصارف در محافل ازدواج و عروسی نیز گزاف و نگران کننده می باشد. حسن بانو خزنفر وزیر امور زنان بروز سه‌شنبه در یک سمینار سه‌روزه که در این مورد در کابل برگزار شده بود گفت که اشتراک کنندگان بیشتر روی نتایج عنعنات ناپسند و مصارف گزاف در محافل خوشی بحث خواهند کرد. خانم غزنفر همچنان از نمایندگان ارگان‌های دولتی، علمای دین و بزرگان قومی که در این سمینار حضور داشتند خواست تا برنامه‌های آگاهی عامه را در این خصوص راه اندازی کرده و برای حل این معضل تلاش ورزند.
ما از خانواده‌های محترم، علمای کرام و متنفذین تقاضامندیم تا در راستای نابودی حاکمیت رسوم و عنعنات ناپسند و جلوگیری از مصارف گزاف در محافل دست به دست هم داده، با پدیده هایی که سراسر ناسالم و نامیمونند مبارزه نموده و جامعه را به سوی تعادل و رفاه و سعادت سوق دهند.
در این سمینار پیام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز به خوانش گرفته شد که در آن از تمام افغانها خواسته شده تا در راه اندازی محافلشان اصل اعتدال را در نظر گرفته و از مصارف هنگفت خودداری کنند. در پیام رئیس جمهور کرزی گفته شده است که نتیجه این سمینار برای تطبیق باید به نهادهای مربوط و مردم پیشکش گردد. در این حال، نفیسه عظیمی، عضو کمیسیون جامعه مدنی و امور زنان در ولسی جرگه در این سمینار گفت که مساوده قانون کاهش مصارف ازدواج در ولسی جرگه ترتیب گردیده و برای توشیح برای رئیس جمهور فرستاده می شود.
ما هم منوشیش از رو میتنیم که انشالله این قانون، دو قانون است البته که یک قانون مراسم عروسی و قانون تعزیه داری است که بعد از رخصتی ها بعد از بحث همه جانبه انشالله این تصویر میتنیم و بعد از توشیه رئیس جمهور و دسترس مردم قرار میگیره و در صحیح تطبیقی از وزارت های محترم خواهشمند هستیم که بسیار جدی در تطبیق قانون با ما همکاری داشته باشد.
گفته می شود که در این قانون از راه اندازی مراسم اضافی و مصارف گزاف در مراسم عروسی جلوگیری خواهد شد. تلاش ها برای جلوگیری از مصارف زیاد در محافل ازدواج در حال صورت می گیرد که در حال حاضر عروسی ها بیشتر در هتل های لوکس با مصارف گزاف صورت می گیرد. با آنکه برخی ها که از امکانات خوب مالی برخوردار هستند، به خواست خود پول هنگفته را در مراسم شیرینی خوری و عروسی به مصرف می رسانند، اما گفته می شود که در بیشتر موارد فامیل دختر خانواده پسر را مجبور به مصارف گزاف در محافل عروسی می کنند. کارشناسان به این باورند که حکومت آینده افغانستان باید در این مورد قانون را نافذ کرده و با متخلفین آن برخورد جدی نماید.
همکارم لیزا حیدری از سمینار سه روزه وزارت امور زنان افغانستان گزارش می‌داد که به هدف کاهش مصارف گزاف در محافل ازدواج و عروسی دایر شده است. ساعت 11 و 19 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم فوزیه همکارم فریبا واحدی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف باز هم در مطالب خبری و تحلیلیشان جنجال‌های انتخاباتی و ناامنی‌های روان در کشور را بازتاب دادند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که روند باطل‌سازی را متوقف نخواهد شد. در این مطلب دیدگاه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما را گرفته که میگوید اگر پرسش در رابطه با پروسه تفتیش و ابطال آرای دور دوم انتخابات موجود است، آنان حاضرند در مورد با تیم‌های انتخاباتی کار نمایند. ویسا با آن ادعا از پیشنهادات تیم اصلاحات و همگرایی اشاره کرده که گفتند در صورت که خواسته‌های تکنیکی آنان در جریان روند ابطال آرا در نظر گرفته نشود، این تیم پروسه را ترک خواهند کرد. در ادامه مطلب به نقل از اظهارات دفتر یونما آمده که میگوید هر تیم انتخاباتی که روند تفتیش را تحریم کند، در آن صورت پروسه در حضور داشت ناظرین سازمان ملل متحد و مشاهدین داخلی و بین المللی ادامه خواهد یافت. خواست‌های برآورده نشدنی تیم اصلاحات عنوان مطلب روزنامه سرنوشت است. روزنامه در ادامه مطلب نوشته تیم اصلاحات و همگرایی در حالی که می‌داند روند تفتیش به فایده‌اش نیست، پس به خاطر ناکامی پروسه انتخابات تلاش می‌کند. نویسنده روزنامه گفته است که اکنون که روند رو به تکمیل شدن است و این گونه موضع‌گیری‌ها باور نسبی مردم در خصوص انتخابات را از بین می‌برد. روزنامه دولتی هواد در صفحه نخستش در مورد دیدار دیروز اردن نامزد ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی مطلب را به نشر رسانده است. در این مطلب روزنامه آمده است که رئیس جمهور کرزی و معاونین شام دیروز در ارگ با هر دو نامزد روی مسائل انتخابات گفتگو کردند، اما در مورد جزئیات این دیدار چیزی گفته نشده است. روزنامه محور در مورد مشکلات به میان آمده ناشی از انتخابات مطلب را نوشته است. افغانستان از محراق توجه جامعه جهانی در حال دور شدن است، عنوان مطلب روزنامه محور است. در ادامه این مطلب آمده است که از 5 ماه بدین سو دستگاه حکومتی کاملا متوقف است، پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد، بلکه برعکس افغانستان به طرف نابودی روان است. روزنامه سنوش در یک مطلب دیگر به جنگ هلمند اشاره کرده از قول ولی این ولایت نوشته است که طالبان باز به خاطر گرفتن سنگین تلاش ها را آغاز کرده است. ولی هلمند به رسانه ها گفته است که طالبان به خاطر تصرف سنگین حملاتشان را شروع کردند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی جلو آن را گرفتند. در این مطلب روزنامه از زبان برخی باشندگان ولسوالی سنگین آمده است که میگویند که طالبان بر بعضی پست ها حمله کرده است و در برخی مناطق نیروهای امنیتی آنها را به عقب راندند. با باور روزنامه سرنوشت، جنگ جاری سنگین پس از آرامش نسبی در روزه بار دیگر آغاز شده است.
کنفرانس رهنمود شوراهای مشورتی شاروالی‌های حوزه شمال افغانستان میان شاروالی‌های 5 ولایت شمالی کشور برای 2 روز در بلخ برگزار شد. هدف این گردهمایی بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان این شاروالی‌ها و تبادل تجارب می باشد. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با تفصیل بیشتر از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
کنفرانس رهنمود شوراهای مشورتی شاروالی‌های حوزه شمال افغانستان میان کارمندان شاروالی‌های 5 ولایت شمال جهت بلند بردن ظرفیت کارمندان، دریافت بیشتر عواید و کاهش فساد در شاروالی‌ها همچنان رشد سریع این نهادها در بلخ برگزار شد. در این کنفرانس رهنمود شوراهای مشورتی شاروالی‌های حوزه شمال کشور یونس مقیم شاروال مزار شریف گفت که هدف اساسی از راه اندازی این کنفرانس دریافت راه حل جهت بهبود بیشتر عواید شاروالی‌ها و حل مشکلات مردم میباشد. آقای مقیم بر رسانه‌ها در بلخ گفت که آنان نظر به پلان مالی که داشتند در جریان همین سال باید بیش از 350 میلیون افغانی حواید ثابت جمع‌آوری می‌کردند که تا اکنون در 6 ماه نخست سال موفق به جمع‌آوری بیش از 210 میلیون آن گردیدند. وای در مورد گفت:
خدمت شما عرض بکنم که شهرداری‌ها هم حواید ثابت دارند و هم حواید غیر ثابت. حواید ثابت که امسال ما پیش‌بینی کردیم در بودجه خود اضافه‌تر از 350 میلیون افغانی است. تا فعلا از این جمله ما توانستیم که اضافه تر از 210 میلیون افغانی را حاصل بکنیم. ما فکر میکنم کسر هم با وجود نخواهد آمد و افزایش هم نخواهد داشت.
آقای مقیم در مورد به درآمد عواید شاروالی بلخ گفت که بیشتر عواید آنان از طریق جواز صنفی، بنادر تجارتی و کمربندهای ورودی میباشد. شاروال مزار شریف به همکاری مردم با این نهاد اشاره داشته در مورد افزود به هر اندازه که همکاری مردم با شاروالی بلخ بیشتر شود، به همان اندازه شهر مزار شریف شاهد انکشاف و بازسازی های بیشتر از سوی شاروالی
خواهد بود.
با جواز صرفی ما در مجموع مردم هم کاری بکنه و کارهایی را که ما در بخش شهر میکنم. ما فکر میکنم که 100% بالا میره. هر قدر ما عواید به دست بریم همون قدر خدمات بهتر برای شهروندان کرده میتونیم. قسمت زیرساخت ها، سرک های اسفالت، پارک ها، همه جفایی را که در شهر مزار شریف میبینه از عواید حاصله خود مردم مزار است.
شاروالی بلخ به نبود کانالیزیسون در شهر مزار شریف اشاره داشته و علاوه کرد که برای حل این مشکل در پلان دارند که با کمک مالی ایالات متحده آمریکا تا سال روان یک کانالیزیسون اساسی و بزرگ را در شهر مزار شریف بسازند. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
پس از چندین هفته جنگ میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه، بالاخره طرفین به آتش بس موافقه کردند. این آتش بس به میانجیگری مصر به میان آمده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سید سمی عباس میشنوید.
آتش بس بین اسرائیل و حماس دیروز از سوی رهبر اداره فلسطین محمود عباس در رام الله اعلان شد. من می خواهم موافقت رهبری فلسطین را در مورد آتش بس وسیع و دائمی که با کمک مصر ترتیب شد اعلان نمایم. این آتش بس عملا از 8 بجه دیشب به وقت فلسطین در مرحله اجرا گذاشته شد. مقامات اسرائیلی هم اعلان کردند که این آتش بس را قبول کردند. سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگف در این مورد اظهار داشت:
اسرائیل has accepted the Egyptian ceasefire proposal.
اسرائیل آتش بس پیشنهادی از سوی مصر را قبول کرد. ما امیدواریم که این بار آتش بس مستحکم باقی بماند. من فعلا فکر می کنم وقتی که گرد و غبار دور شود، در آن وقت مردم سوال خواهند کرد که چرا حماس امروز چیزی را قبول می کند که یک ماه قبل چوکات آن از سوی مصر پیشنهاد شده بود و حماس در آن وقت آن را قبول نکرده بود. اگر چنین می شد، جلو ریختن چقدر خون گرفته می شد. به اساس این متارکه اسرائیل محاصره غزه را سهل تر خواهد ساخت و به کمک های بشری اجازه خواهد داد که به مردم غزه برسند و همچنان راه را برای بازسازی غزه هموار خواهد ساخت. رئیس اداره فلسطین محمود عباس اظهار داشت: امیدوارم که با این آتش بس به خواسته های مردم ما در غزه پاسخ گفته شود، نیازمندی های آنها مد نظر گرفته شود، با آنها مواد خوراکی برسد، آنجاهایی که توسط متجاوزین ویران شده بازسازی آنها شروع شود. من از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهم این مواد را هرچی زودتر مهیا بسازم. یک سلسله مسائل مهم هنوز هم باقی مانده و قرار است در ظرف یک ماه بر این موضوعات در قاهره بحث شروع شود. در این مدت حماس می خواهد که محاصره غزه کاملا خاتمه داده شود، میدان هوایی غزه و بندرهای آبی آن باز شود و در برابر آن اسرائیل از حماس می خواهد که سلاح‌های خود را تسلیم نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح شنیده می توانید. صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. ترکیه تنها کشور منطقه است که می تواند برای جلوگیری از ورود افراد جدید با گروه دولت اسلامی اقدامات را روی دست گیرد و از پیوستن جنگجویان خارجی به این گروه جلوگیری کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که جنگجویان گروه دولت اسلامی مرزهای ترکیه با سوریه را تهدید میکند، انقره در تلاش است تا جلو پیوستن جهادی های خارجی را به این گروه تندرو بگیرد. ترکیه در گذشته نه چندان دور به این جهادی ها اجازه میداد که مرز این کشور را آزادانه عبور کنند و با جنگجویانی که در جنگ داخلی علیه حکومت سوریه دخیلند بپیوندند. بر اساس گفته های دیپلمات ها و مقامات، هزاران جنگجوی خارجی از کشورهای ترکیه، بریتانیا و برخی از کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا به گروه دولت اسلامی که خلافت اسلامی را اعلان کرده پیوسته و مناطقی را از شرق سوریه گرفته تا غرب عراق تصرف کردند. در حال حاضر پیشرفت های سریع گروه دولت اسلامی به تشکیل مراکز جهادی ها در قلب کشورهای عرب و آسیای جنوبی ترکیه مبدل شده و به انقره و دیگر متحدین غربی آن تهدید به شمار می رود. این امر ترکیه و غرب را مجبور ساخته تا همکاری ها و معلومات استخباراتیشان را با هم شریک سازند. یک دیپلمات اروپایی در صورت افشا نکردن نامش در این مورد با خبرگزاری رویترز ترکیه را به عنوان اولویت‌های ارشد امنیتی برای اروپا خوانده می‌گوید هزاران اروپایی از راه ترکیه وارد سوریه شده که شمار زیادی از آنها به جمع گروه‌های تندرو پیوستند. این مقام اروپایی گفت آنها در ماه‌های اخیر نگرش‌های از مشکلات واقعی را در ترکیه شاهد بودند، مشکلاتی که تهدید بالقوا برای امنیت ملی ترکیه بوده و برای مبارزه با آن با گام‌های عملی بیشتر از طریق چینل‌های استخباراتی و سیاسی نیاز است. این دیپلمات و دیگر مقامات می‌گویند این امکان